أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. در بخش اول سوره مبارکه احقاف که راجب توحید بود، سخن از خلق بالحق بود که فرمود ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما الا بالحق. جناب فخر رازی میگوند به این که این باطل هایی که در عالم هست پس تکلیفش چیه که اینا رو خلق کرد؟ معلوم شود که خدا حق را خلق میکند و باطل مال مکلفان و کفار و مشرکان و ملحدان است. از این جد هر کسی محکوم کار خودش، و این با تفکر جبر سازگار نیست، پس قرآن جبر را باطل کرده. فخر رازی در پاسخ میگوید به این که اون چه در عالم هست معاذ الله فعل خداست، درست چه حق چه باطل. منتها فرق است بین خلق باطل و خلق بل باطل. این سنم و وثن پرستی، سنم و وثن، همه اینها معاذ الله کار خداست. اینها امور باطلن و خدا معاذ الله خالق اینهاست، ولی خالق باطل است نه خالق بل باطل. فرقش اینه، اگر کسی وارد حوزه دیگری بشه، کاری در قلمرو دیگری انجام بده، این غصب است، میشه کار بل باطل. ولی تو حوزه خودش انجام بده، در حیطه حق خودش انجام بده، گرچه این کار باطل است ولی بل باطل نیست. این تبهم و پندار جناب فخر رازی است برای توجیه جبر خود. در حالی که خلق بالباطل چه خلق باطل، هیچ کدام به ذات اقدس اله اسناد ندارد. او نه کار بالباطل میکند نه کار باطل. پس این دفاعشون تام نیست و اشکال مستشکل که تفکر اعتزالی دارد وارد است و پاسخ فخر رازی که بر اساس جبر دفاع کرده است باطل. مثل بعدی آن است که فرمود و من یزعزل و من ید او من دون الله. کسی که اونها او را میخوانند تا روز قیامت جواب اینها را نمیدهد، یک، و از دعا و دعوت و خواهش و درخواست و تقاضا این هم غفلت دارد، دو، از تعبیر هم ان دعائهم غافلون استفاده شده است که معلوم می‌شود اینها ادراک دارند، چون غفلت در برابر توجه، اینا عدم و ملکه نسبت به یک شیء که قابل است. الان نمیگیم این دیوار غافل است، غفلت مثل عما در برابر بصر عدم ملکه است. همونطور که به دیوار نمیگن کور، به دیوارم نمیگن غافل، برای اینکه حجر و مدر اینا شأنیت ادراک ندارن، شأنیت دیدن ندارن. لذا اگر گفتیم این اعماس یعنی شأنیت دیدن را دارد، شأنیت بصر را دارد ولی فعلا ندارد. اگر گفتیم این غافل است یعنی او اهل علم و شعور و ادراک است ولی توجه به این ندارد. این غفل اسناد غفلت به این معبودها معلوم میشه اینا ادراک میکنن. لذا برای این چهار تا پاسخ داده شد که دو سه پاسخش در بحث‌های دیروز در ضمن گفتارها مشخص شد، پاسخ نهاییش هم که پاسخ چهارم است امروز بیان میشه. یکی از پاسخ‌ها این است که منظور از این معبودها خصوص فرشته‌ها هستند، که فرشته‌ها که معبود اینها هستند اهل ادراک و درکند ولی توجهی به کار اینها ندارند. البته نباید گفت غفلت دارن، یعنی بی اعتنا هستن، اونا توجه دارن میفهمن ولی اعتنا به اینا نمی کنن. این یک پاسخ. دوم این که منظور مطلق از معبود هاست، هم صنم و وثن هم فرشته ها و مانند آن، لکن تقریبا صفت فرشته ها که اهل ادراک و شکور است به همه معبودها داده شد. پاسخ سوم آن است که این هم ان دعائهم غافلون که خود اینا غفلت دارن، در حقیقت به لحاظ امر ظاهری است، وگرنه در باطن اینا چیز میفهمن، واقعیت را ادراک میکنن، اینطور نیست که اصلا درک نکنن. اگر ما واقع هر موجودی را مدرک و شاعر و عالم و آگاه بدونیم، این صادق است به اینکه اینا غافلن، نمیشود شعور را از اینها سلب کرد. این در حقیقت پاسخ نهایی است. پاسخ اول این بود که مخصوص فرشته هاست، پاسخ دوم این بود که این تقلیب است، سوم آن است که چون اینها گرچه عاقل نیستند ولی چون کار عاقلانه را به اینها اسناد میدن، قرآن از اینها با کلمه من یاد میکند به جای ما، ضمیر جمع مذکر سالم را به اینها ارجاع میدهد به نام هم به جای ها، برای آن است که گرچه صنم و وثن درک نمی کنن ولی چون پیش بت پرستا معبودن و از اینها توقع شفاعت می رود و از اینها توقع تقریب الله می رود و کارهای عاقلانه را از اینها می خواهند، به این مناسبت الفاظی که مال عاقل هست درباره اینها به کار می رود، کلمه من درباره این صنم و وثن به کار می رود، ضمیر جمع مذکر سالم درباره این کار می رود. این جواب سوم. جواب چهارم که جواب نهایی است این است که همه اینها درک می کنند. برابر اون پنج طایف آیاتی که در بحث دیروز داره شد، هر شیء مسبح است، هر شیء حامد است، هر شیء مسلم و مطیع و منقاد است، هر شیء ساجد است، همینها نشون میداد که چیزی در جهان باشد و درش نکند نیست. مطلب مهم آن است که بله، اما اون تحلیل نهایی است، اونم سر جاش محفوظه. در سوره مبارکه انبیا فرمود که ما معبود شما رو می‌سوزونیم. خب این معبود شما رو می‌سوزونیم یعنی همین این سنگ و گل را، منتها این سنگ و گل تعذیب نمی عذاب نمی‌بینن. اشخاص در اثر این بت پرستا در اثر سوخت و سوز اونها معذب می‌شون. الان وجود مبارک ابراهیم خلیل که جعله جزازن الا کبیرن لهم، این بت‌ها رو قطعه قطعه کرد، به صورت هیزم در آورد. اینطور نیست که برای این بت‌ها مثلا یه شکستی باشه، یه عذابی باشه، یه اهانتی باشه. این یه تعذیبی است نسبت به بت‌پرست. فجعلهم جزازا الا كبيرا فجعلها جزازا الا كبيرا لهم. این عذاب بت‌ها نبود که وجود مبارک خلیل حق اونها را قطعه قطعه کرد، یه تعذیبی بود برای بت پرست ها. انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، اینا رو میسوزنن، یعنی این معبودها رو میسوزنن و این یه تعذیبی است برای بت پرست ها. اما تحلیل نهایی قرآن کریم این است که کی به اینها گفته شما این سنگ و گل را بپرستید؟ اون هوس اینها، اون هوس میشه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. بله دیگه، برای که هر موجودی مسبح حق است. چون هر موجودی مسبح حق است، کسی که حق را قبول نداشته باشد هر موجودی دشمن اوست. در بحث دیروز این که گفته شد آتش جهنم روی دوستی با خدا جهنمی ها را فرو میبرن، همین بود دیگر. اذا رأتهم من مکان بعید، اون بزرگان میگوین که آتش مطیع امر خداست که خذوه فغلوه. و آتش وقتی کفار را از دور ببینن نعره میزنن. خب پس آتش میشه مطیع خدا. اطاعتم سه جهت دارد، یا خوفم من النار است، یا شوقن در جنه است، یا حبن لله. اون بزرگان تحلیلشون اینه که آتش که حرف خدا را اطاعت میکند برای ترسی از آتش نیست، چون خودش آتش است. برای شوق به بهشت نیست، چون آتش به بهشت نمیرود، بلکه روی حب و علاقه و دوستی خدا دشمن خدا را میسوزاند. و یه نگاه خاصی است که مقدور همه نیست، ولی منظور این است که آتش به دستور خدا جهنم کفار را میگیرد و از دور هم اینا را میشناسد و نعره میزند. خب از چهار تا جواب شد. یکی این که مخصوص پرشته هاست و اینها هستن که بی اعتناین به بت پرستا. دوم این که مطلق است، مونتا تقریبا حکم شعور داده شد. سوم این که اینها به حسب این جریان چون آثار عقلانی به اینها نسبت داده شد، اوصاف عاقلانه هم به اینها نسبت داده می شود، کلمات ذوی العقول هم به اینها نسبت می شود. جواب چهارم که جواب نهایی و دقیق و مقبول است، این است که همه اینها چیز می فهمند و در قیامت هم شهادت می دهند. مطلب بعدی آن است که اینا که در قیامت شهادت می دهند، هم بت ها هم اعضا و جوار شهادت می دهند، اگر یک کسی حرف عاقلانه میزند، حرف میزند، منوش میفهمد. این یک. و اگر درد شهادت میدهد میشود قبل، منو میشه قبلا میفهمید. الان اگر این سنگ حرف بزند، ما فهم الان او اهل ادراک است. وقتی حرف عالمانه میزند نشانه است که الان میفهمد. اما وقتی از گذشته دارد خبر میدهد به صورت شهادت دارد بازگو میکند، معلوم شود که قبلا هم میفهمید. در قیامت این اعضا شهادت میدهند. تو بحث انتقن الله الذی انتق کل شیء که قبلا گذشت روشن شد که قیامت ظرف ادا، یعنی ادا ظرف ادای شهادت است، نه ظرف تحمل. شهادت شاهدی مسموع محکم است که این شاهد عاقل آگاه در متن حادثه حضور داشته باشد، اولا اون صحنه را تحمل کند، ثانیا در ذهنش بسپارد امینانه، ثالثا کم و زیاد در حافظه او پیدا نشود، رابعا در محکمه ادا، یعنی ادا ادا کند، خامسا این شهادت مقبوله. هر شهادتی مسبوق به تحمل هست، کسی که تو متن حادثه نبود چگونه میتواند در محکم شهادت بدهد؟ معلومه شعرها اینا میفهمند دیگر، زمین که شهادت میده، دست و پا شهادت میدن، اینا میشه میفهمند دیگر. وگرنه اون روز اگر ذات اقدس اله اینا رو به حرف در بیاره، مشرک به خدا میگه تو اینا رو حرف در آوردی. اصلا روز روز احتجاج و آزادی است. دو بخش پایانی سوره مبارکه نساء اینه که قیامت اونقدر آزادی است که هر کسی میتواند با خدا محاجه کند. یه همچه روزی است، عدل محض است. پس ما انبیا فرستادیم، رسلا، مبشرین و منذرین. چرا؟ برای که روز قیامت که روز عدل محض است و آزادی مطلق، مردم با خدا گفتگو دارن، میگن تو که میدونستی ما بعد از مرگ همچی جایی میاییم، چرا راهنما نفرستادی؟ ما راهنما فرستادیم لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. مهد عدل است، مهد عقل است، مهد حریت است، مهد آزادی است. خب دیگه از خدا بالاتر کیه؟ از اون روز وسیع‌تر چه روزی است؟ اون روز اونقدر بشر قدرت دارد که با خدا گفتگو کند، بگه تو چرا این کار کردی؟ خود ما انبیا فرستادیم تا اونها در قیامت علیه خدا حجت نداشته باشند. مگر خدایا ما که نمیدونستیم بعد از مرگ کجا میریم، تو که میدونستی بعد از مرگ همچی جای خبری هست، چرا راهنما نفرستادی؟ ما راهنما فرستادیم لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این ظرف مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یه همچه روزی است. خب اگر این اعضا و جواره امروز نفهمند، فردا خدا اینها را آگاه بکند و به حرف در بیارد، خب این احتجاج بکنند، بگن خدای اینا که نمیفهمیدن که، تو اینها را به زبان در آوردی، این شهادت نیست. همون دیگه، همون آیات معلوم میشه که این اعضا و جواره فردا شهادت میدن، که دو نکته از همین آیه استفاده شد. یکی این که اعضا و جوارح گناه نمی کنند، این انسان است، این نفس است که گناه می کند. اگر خود نفس به زبون بیاید فاعترفوا بذنبهم بهم فسحقا لاصحاب السعیر، میگن اقرار. اگر بیگانه علیه مجرم و متهم حرف بزند میگن شهادت. اگر خود مجرم حرف زد که میشه اقرار، که شهادت نیست. کسی که با دست اختلاس کرد، دست گناه نکرد، شخص گناه کرد. این دست بیگانه است و عوض چندین بار عوض شده است. وقتی این دست حرف میزند برمیشه بگن شهادت داد. ولی خود انسان وقتی که دهن باز میکند میگن فقط حرفو بزن به انفسه و قنده اصحاب سیلی. برمیشه دست غیر از ماست، پا غیر از ماست، حتی زبان غیر از ماست. اینا اعضا و جوارح هن. اون هویت ما وقتی که حرف میزند میشه اقرار. وگرنه تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و جلودهم و کذا و کذا. اون وقت قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتق کل شی. تو اون بحث انتاق سه مسئله بود. یکی این که به ما گفتن شما نگاه نکنید گوینده کیه، ببینید حرف چیه. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، تو مسائل علمی است. حالا این حرف عالمانه رو یه شرقی زد یه غربی زد، شما نگاه نکن شرقی است. ما یه مکتبی داریم به عنوان سیاست و استقلال و امنیت، این با شعار لا شرقی ولا غربی بود و هست و الی یوم القیامه انشاءالله تا ظهور حضرت خواهد بود، نه شرقی نه غربی. یه حرفی دیگه داریم که مطلب علمی، یعنی علمی در باره مطلب علمی بگیم چه شرقی چه غربی. اگه یه داروی خوبی، یک مطلب خوبی، یک فکر خوبی، چه از شرق بیاد چه از غرب بیاد، که اسلام رو نفع نمی کند. پس بنابراین علم چه شرقی چه غربی، سیاست، استقلال، امنیت، نه شرقی نه غربی، اینا که از هم باید جدا بشه. فرمود انظر الی ما قال، اگه مطلب علمی روی کسی گفته نگید بیگانه بوده بیگانه. تمام این داروها را از جای دیگه میگیریم، هر کی حرف علمی زد میگیریم. ما هم حرفهای علمی فراوان داریم، منتها اونو یا گوش میدن یا نمیدن. این مطلب اول که اون ذر رام آقا، گاهی مطلب مطلب حق است ولی گوینده نظر سوء دارد. اینجا وجود بارک است همون انظر الی ما قال، انظر الی من قال. ببین حرف چیه و کی داره میگه. این کلمت حق یراد بل باطل همینه. این خوارجی گفتن لا حکم الا لله، حرف حق زدن هم منظور باطل داشتن. لذا بر مردم لازم است که هم ببینن کی گفته، چی گفته و کی گفته. مطلب سوم که مقدور خیلی ها نیست، اونا که اهل معرفتن در جریانن، هم انظر الی ما قال را رعایت میکنن، هم انظر الی من قال را رعایت میکنن، هم انظر الی من انتقه و الذی انتقه کل شی، او رو میبینن که کی اینها رو به حرف آورده. اینه که میگن گرچه تیر از کمان همی گذرد، ولی از کماندار بیند اهل خرد. ممکنه کسی یه بدی به زید بگوید، خب این بعد نگاه میکنه، گوینده رو نگاه میکنه، همین دو مقطع است. اما یه قدری با سر بلند کند کی او رو به این حرف در آورده. آیا این بدی که این میگوید به عنوان کیفر است، ما یه کار بدی کردیم دارم عقوبتش میدیم، یا به عنوان آزمون و امتحان الهی است که خدا دارد ما رو امتحان میکند. این انتقه الذی انتقه کل شی را عارف میبیند، وگرنه افراد عادی حد اکثر همون دو بخش رو میبینند، یا انظر الی ما قال رو میبینند، یا گذشته از انظر الی ما قال انظر الی من قال رو میبینند. اما من انتقه الذی انتقه کل شی او رو هر کسی نمیبیند. بالاخره قرآن کریم هر سه مطلب را بیان فرمود. به ما فرمود یه عده زیادی هستن از شما نزدیکتر، از دست شما، از گوش شما، از زبان شما به شما نزدیکتر که کی کسی نیست. این هم میفهمه شما داری چه غذای میخوری و هم علیه شما شهادت میده. شما دارید این زبان را و این دندان را و این کام را به کار میگیرید و غذای حرام یا شبهناک میخورید. این که فرمود خدای سبحان آگاه و هم اندعا هم غافلون، جواب چهارم این است که هر موجودی بالاخره چیز می فهمد. بله، اما خدا هوس را اینا باطل، هوس را که باطل هست ذات اقدس اله خلق کرده است، اما صرفش در باطل کار خود انسان است. این چشم را خدای انسان به انسان داد برای اینکه نیازی را حل کند، اما ان نظرت و سهم من سهام ابلیس را کار خود این شخص است. این معدوم نیست، موجود است. این به بار آورده علی‌السوء، لذا کیفرش را باید ببیند. بت پرستی همینطوره، هوا پرستی هم همینطوره. هیچ موجودی در عالم مستقل نیست، یعنی مختار هست. تفویض باطل، جبر باطل، ولی بین الجبر و تفویض طبق بیان نورانی امام سجاد فاصله است اوسع مما بین الارض و السما، فراوان فاصله است. منتها هرچه به هسته مرکزی نزدیکتر بشود دقیقتر است. این شخص مختار است، نه مجبور است نه مفوض. چون مختار است میتواند درست راه برود، میتواند کج راه برود، منتها کج راه را انتخاب کرده است، معصیت کرده. معدوم بودنش برای اینه که این راه کج به جایی نمیرسد، به خیال این که به مقصد میرسد. اگر کسی خواست از بیان نورانی حضرت سید شهدا سلام الله علیه است که هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند، البته این حدیث را وجود مبارک حضرت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد، من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. فرمود اگه کسی به این فکر باشد که هدف وسیله را توجیه میکنه، با وسیله گناه بخواد به مقصد برسد، این زودتر از دیگران به چاه میفته. من ها ول امرن به معصیت الله، میخواد به مقصد برسد منتها از راه فاسد، کان عفوت لما یرجو، اون مقصد را از دست میداد یک، و اسرع لمجیء ما یحذر، این برای اینکه از خطر برهد میخواد این کار را انجام بده، این زودتر از دیگران به شاه خطر میفته، این دوتا خطر را دارد. بنابراین اون خیالش این کرده، اون خیال معدومه، منتها خیال کرده که موجود است، به طرف او داره حرکت میکند. در این بخش فرمود به این که اگر هم ان دعاهم غافلون است، به مناسبت در سوره مبارکه انبیا که فرمود شما انکم، آیه 98 سوره انبیا، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، این سنگ و گل را یا این چوبا را می سوزنن، برای اونا عذاب نیست، عذاب هست برای این عابدان که دارن مقدسات اونها را، معبودهای اونها را با خود اونها یک جا می سوزنن. و یه در تحلیل عقلی چیزی که اینها را وادار کرده است بت را پرستن، همون هوای درونی و جاهلیت متمرکز در اونهاست. چون حق انتقن درک میکنن دیگر، خدای سبحان فرماد هر چی میدونید بگید، اینم میگن دیگه. پس معلوم شه اهل درکن، بی اعتنان نه این که ندانن، بی اعتنان لا یستجیبون عده ملکه است، یعنی کسی که میتونه ولی نمیکنه عده ملکه است، کسی میتونه توجه داشته باشه ولی توجه نداره، غفلت داره، یعنی بی اعتنایی میکنه، یه تغافل عمدی است در حقیقت. مثل اینکه فرمود انا نسیناکم، ما فراموشتون میکنیم، با اینکه ذات اقدس الله منزه از نسیان است، به ما کان ربک نسیا. فرمود به اینکه و ازا حشر الناس کان لهم اعداء، معلوم میشه که درک میکردن دیگه، ادراک میکردن و بیراه میرفتن، اگر معزون باشن باید شهادت میدن. خدا شهادت داد در خود دنیا به دو چیز، یکی به صدق پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حق بودن او، یکی به باطل بودن و خلافگویی بودن مشرکان. این که فرمود کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، یعنی خدا دو تا مطلب رو شهادت داد، یکی این که من حقم، یکی شما باطلی. شما میگید این سحر است، یک، و من کلام خودم را به خدا اسناد دادم، فریه بستم، دروغ بستم، دو، خدا شهادت داد به این که کلام اوست، برای این که معجزه را به دست من داد، امضای او، خط او، مهر او به دست منه، اگر کلام او به دست منه پس من نه ساحرم نه مفتری. در همون بخش پایانی سوره مبارکه رعد همین بود دیگه، یقول الذین کفروا لست مرسلا، اونا میگن مرسل نیستی. همون من چرا مرسل نیستم؟ برای اینکه امضای خدا، خط خدا، کتاب خدا به دست منه. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، شهیدن نه یعنی علیمن، اگر معنا این باشد که خدا میدونه که من پیامبرم، خب این تازه اول نزاست، اونا میگن نیستی، این میگه من هستم، این که برهان نشد. اون که خاتمه این دعواست و فصل الخطاب است، این از که فهمود به اونها بگو من رسولم به دلیل این که کلام خدا به دست من است، و ما شک دارید مثل این بیارید. و ذا حشر الناس کان لهم اعداء و کانو به عبادتهم کافرین، و اذا تطلع علیهم آیاتنا بیناتن قال الذین کفروا للحق، که این نکته هم در بحثی دیروز اشاره شد، نفرمود قال الذین کفروا لها او بها، با اینکه میتونست با ضمیر اکتفا کند اسم ظاهر آورد که تعلیق حکم بر وصف مشرع به علیت باشد. بله، مثل آتش دیگه، اون شعور تکوینی داره دیگه، عذاب نیست، این لذت میبره از اینکه دشمن رو به کام ببره. خود دشمن یا خود آتش که تکه تکه میشه، مدرک است. لذا رؤیت را خدا به نار جهنم اسناد داد. اذا رأت هم، این آتش دارد لذت میبرد، این برای بیگانه سخت و سوز است. از اون جهت که چوب است شعور دارد، نه از اون جهت که معبوده. این چوب داره میسوزه و میگه من که خودم عابدم، من که ساجدم، تو چرا به طرف من سجده کردی؟ درک میکنه دیگه، خودش درک میکنه، سخت و سوز درک میکنه و لذت هم میبره. این طور نیست که جهنم جای درک نباشه، جهنم جای درکه و بدون اضافه میسوزونه. جزا وفاق هیچ کسی رو بیش از حد نمیسوزونه، اما خودش درک میکنه و لذت هم میبره. این آتش که تحولاتی دارد برای دیگران آتش است، برای خودش روح ریحانه. جهنم همینطوره. این جهنم دارد اطاعت میکند فرماش ذات اقدس اله را. این سنگ و چوب همیشه دارن اطاعت میکنند، منتها به این بت پرست میگوین من خودم بنده خدام، تو چرا منو میپرستی؟ چرا بیراه رفتی؟ لذا این شخصی که این سنگ و گلی که موحدن، دشمن این مشرکن و کانوا لهم اعدا و در قیامت علیه اینا شهادت میدن. خب فرمود که اگر اونها میگن این افتراست، به اونها بگو وقتی ذات اقدس اله قدرت مطلق مال اوست، اراده مطلق مال اوست، من او را به این وصف میشناسم، هیچ عاقلی علیه خود اقدام نمی کند. من حرفی میارم که میگم او عالم مطلق است، قادر مطلق است، و اگر تصمیم بگیرد لا تملکون من الله شیئا، یه همچه هر خدایی رو من دارم معرفی میکنم، چگونه میشه علیه خودم چیزی که سحر است بگم معجزه است، چیزی که کلام من است بگم کلام الهی است؟ فلا تملکون لی من الله شیئا. گوشه از این حرفا در سوره و فرماشات در سوره مبارکه حاقه آمده که فرمود آیه 41 به بعد سوره مبارکه حاقه این است: این لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. فرمود این تنزیل من رب العالمین ولو تقبل علینا. اگر معاذ الله یه چیزی رو که ما نگفتیم پیامبر به نام ما اسناد داده باشد، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه البطين فما منكم من احد عنه عاجزين. هیچ کسی شما نمیتونه جلوی ما رو بگیری. اینجا فرمود فلا تملکون لی من الله شیئا. من یه همچه خدایی رو معرفی میکنم، چگونه میشه علیه خودم حرف بزنم؟ چیزی که سحر است بگم کلام خداست، چیزی که کلام او نیست بگم کلام خداست، به معاذ افترا ببندم؟ این چنین چیزی ممکن نیست. بعد از من علم غیب داری میخواهید و میگه چرا یأکل و یمشی فی الاسواق، این حرفا میزنید؟ خب من نه من اولین پیامبرم، نه این حرفا حرفای تازه است. قبل از من انبیاء فراوانی بودن، قبل از من این حرفا را آوردن. انبیاء هر کدوم درباره خطوط کلی اسلام مصدقا لما بین یدی هست، درباره لکلین جعل الله منکم شرعتا و منهاجا، زیر مجموعه همون قوانین اسلامی شریعت های خاصی هر پیامبر بر خودش دارد. نه من اولین پیامبرم، نه حرف های من اولین حرف توحیدی است. انبیاء فراوانی بودن. اگر میگید چرا یأکل و یمشی فی الاسواق، خب انبیاء دیگه هم همینطور بودن. اگر از من علم غیب میخواهید، مگر من الله هم معاذ الله که علم غیب داشته باشم؟ هر چیزی رو که ذات اقدس اله به من گفت، کل جهان را به من آموخت، اون اندازه‌ای که باید به شما بگویم میگویم. من تابع وحیم و چون وحی الهی خبرهای غیبی را به من میرساند، بفرماید تلک من انباء الغیب نوحیه الیک، منم به شما میگم. ذالک مما اوحی الیک ربک من الغیب، به شما میگم. عالم الغیب لا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا، من مرتضای خدایم، به من گفته، به شما میگم، ولی خودم ذاتن علم غیب داشته باشم این که چنین نیست. لو کنت علی الغیب لاستکثرت من الخیر. پس بنابراین فهاهنا امران، یکی این که باید علم غیب داشته باشم به اندازه کافی و لازم دارم، یکی این که ذاتن باید داشته باشم، من ذاتن مخلوقم، من چه چیزی علم غیب داشته باشم، باید علم غیب رو ذات اقدس اله من بده، من هم دارم. من این اتبع و الا ما ایوها. یه نکته اصولی هم اینجا ما باید توجه داشته باشیم، این که فرمود ما کنتو بد امن الرسول به دو وش بود و ما ادری ما یفعلو بی ولا بکن، یعنی ذاتن نمیدونم، وگرنه اگه ذات اقدس اله من خبر بده آگاه میشم. این اتبع و الا ما یوها الیه، یعنی تنها منبع فقهی من، اخلاقی من، اعتقادی من وحی خداست. ما الان در اصول اشتباه میکنیم، میگیم مواد فقهی ما به مبانی وابسته است، این مبانی با به منبع وابسته است، منبع ما کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. این قسمت ها رو قبلا ملاحظه فرمودید که ما باید گوش اجماع رو بکشیم از بالا بیاریم پایین. اجماع هیچ یعنی هیچ، اگر حجت باشد تازه در حد یه خبر معتبر است. ما که معاذالله مثل ادهی فکر نمی کنیم که امت معصومن، این حرف از اونهاست، اینها اجماع رو در قبال کتاب و سنت حجت می دونن. ما اگر همه امت هم یه مطلبی رو بگن میگیم حجت نیست، مگر اینکه معصوم علیه السلام امضا بکنه. اگر اجماع را ما حجت میدونیم بر فرض تمامیت علت، یا رو دخول معصوم سلام الله علیه است، یا کشف از رضای معصوم است، اجماع میشه در حد خبر. پس اجماع در برابر سنت نیست، اینو باید دستش گرفت آورد پایین. عقل رو باید دستش گرفت برد بالا، که این عقل مظلوم کارساز است. قطع حرف علمی نیست تو اصول، که قطع حجت، خب قطع حجت بله، اونی که علمی است و جنکا هست و سواد میخواهد اینه که آدم عقل رو محضره کنه. عقل با کدوم مبنی، موادش چیه، صغراش چیه، کبراش چیه، مقدماتش چیه، کدوم عقل است که پایا پای سنت میتواند بره. بر فرضی که ما اصول را تهذیب کردیم، اجماع را پایین کشیدیم و قطع را بیرون رودیم، این تو نیست که قطع قطع را بدیم به اصول، شک شکاک را بدیم به فقه. خب اگر کسی در فقه هم قطع پیدا کرد حکمش همونه، در اصول هم اگر کسی رو شک شد همونطوره، شبه حکمیه داره ولی فوراً پر شک، حکمش همینه. شک در اشتغال داشت، شک در براءت داشت با قطع به اشتغال، ولی کسی رو شک حکم همینطوره. شک شکاک هم در فقه هست هم در اصول، قطع قطع هم در فقه هست هم در اصول، اینا حرفای علمی نیست. اونی که علمی است که العقل ما هو، برهان عقلی یعنی چه، اینه که هم مرحوم حکیم سبز بوعلی هم شیخ اشراق هر دو مکتب میگوین خوندن برهان فریضه است، بخشای دیگر منطق نافله است، ولی برهان یه چیز کمرشکنیه، به این زودی به ذهن کسی نمیاد. کمترین چیزی که ذات اقدس اله خلق کرده است مسئله یقینه، یقین به این آسونی ها گیر نمیاد، این رو باید اصول به عهده بگیرد. حالا ما بر فرض که این کار را کردیم، ما تابع وحی هستیم، اما وجود این باره که پیغمبر فرمود عقل بسیار خوبیه، ولی من با عقل کار نمی کنم، عقل یه علم حصولی داره، یک من با شهود کار میکنم، عقل معصوم که نیست، بالاخره اشتباه میکنه، من با عقل کار نمیکنم، من با وحی کار میکنم. و از فرق هزه این که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه فرمود اجماع ما این است که تنها پیغمبر نه، این زوات قدسی اهل بیت علیهم السلام اینا با اجتهاد فتوا نمیدن، اجتهاد زهل علوم زنیستی که حصولیستی کرد، اینا با علم شهودی یک، معصومان دو، لذا علا بیرت من الله هن. بنابراین حضرت با وحی احکام و حکم الهی را دریافت میکند، ما هم با ظاهر قرآن هم با ظاهر سنت، و اگر چیزی دلیل نقلی در دسترس ما بود با عقل میخواهیم کشف بکنیم که خدا به پیغمبر چی فرمود، نه به ما چی گفت. اگر عقل حجت است، در این صفحه نعال قرار میگرد که ما کشف بکنیم که خدا به پیغمبر چی فرمود، اون را یا از راه نقل میفهمیم یا از راه عقل میفهمیم. ولی حسر حضرت اینه که من درست عقل دارم، عقل کلم است، ولی با عقل دین را بررسی میکنند. اون خدا بهش فرمود بکنه که معاذالله من این انفسی باشه. فرض النبی با فرض الله همین، این دو رکعت آخر فرض النبی روایات ما بخش سومه، حدیث قدسی بخش دومه، بخش اول قرآن کریمه. همه اینها به علوم الهی برمیگرده، نه اینکه معاذالله اینا به میل خودشون با اجتهاد خودشون فرض النبی داشته باشن در برابر فرض الله. فتحسره که معصوم فقط با وحی کار میکند. ما میخواییم بفهمیم که اون وحیی که خدا به پیغمبر فهمود چجوره، او را یه وقتی با ظاهر آیه میفهمیم، یه وقتی با حدیث قدسی میفهمیم، یه وقتی گوش اینا بعد از تکرار به زحمت میفهمید، داره بسه درف میزنید، بعد از تکرار به زمان نشانش نه که فردا بخواید تحریر بکنید مقدرتون نیست، به زحمت وجود مبارک پیغمبر، چه قرآن، چه حدیث قدسی، چه روایت، همین حکم الله. این تو نیست که من این انفاسی همین چیزی بگن. ما با ظاهر قرآن حکم خدا می فهمیم، با حدیث قدسی می فهمیم، با روایت معتبر می فهمیم، دسترسی نداشتیم، با عقل چیزی رو کشف می کنیم که اینها چی فرموده اند و به ما نرسیده است. نه اینکه معاذالله ما مستقیماً در ردیف وحی با خدا رابطه داشته باشیم که عقل معاذالله در قبال وحی باشد. عقل در مقابل نقله، نه عقل در مقابل وحی. این تعبیر تعبیر نارواست که شرعاً این طوره، عقلاً اون طوره. عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل نقل است. شرع مقابل ندارد، وحی مقابل ندارد، پیغمبر مقابل ندارد، علی و اولاد علی مقابل ندارد. حکیم در برابر فقیه است، نه حکیم در برابر نبی معاذ الله. والحمدلله.